ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، من آیلا صاحب جم با این بخش خبری در خدمت شما هستم. معاون اول رئیس جمهور بر تفویض اختیار به وزارتخانه ها و دستگاه ها در تصمیم گیری های مرتبط با تنظیم بازار تاکید کرد. آقای عارف در جلسه ستاد تنظیم بازار گفت تنظیم بازار در هر بخش به عهده دستگاه زیربط است و دستگاه ها باید با اقتدار از اختیار خود برای تصویب و اجرای مصوبات استفاده کنند. معاون اول رئیس جمهور افزود در برنامه هفتم مصادیق کالاهای مشمول یارانه ارزی و ریالی و همچنین کالاها و خدمات انحصاری و دولتی به همراه مراجع قیمتگذاری مشخص شده است که ستاد تنظیم بازار باید قیمتگذاری، تنظیمگری و نظارت بر بازار را در دستور کار قرار دهد. بنابر اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه ها 2400 میلیارد تومان از مطالبات طرح دارویار پرداخت شد. این مطالبات به حساب نزدیک 29 هزار داروخانه و بیش از 1000 مرکز درمانی واریز شده است. بقیه مطالبات نیز بر اساس تخصیص سازمان برنامه و بودجه در آینده واریز می شود. آب مرواری و آب سیاه شایع ترین بیماری های چشمی در ایران. دبیر علمی 33 همایش سالانه چشم پزشکی گفت سن بروز بیماری های چشمی در کشور کاهش یافته است.
33 همایش چشم پزشکی ایران با اشاره به افزایش بیماری های چشمی در کشور فعالیت خود را آغاز کرد. نیل فروشان، دبیر علمی 33 همایش چشم پزشکی ایران:
بیماری هایی در ایران و جاهای مختلف دنیا باعث کمبینایی می شود شامل آب مروارید هست، بیماری آب سیاه یا گلوکوما هستش، تغییرات چشمی ناشی از بیماری دیابت،
بیماری هایی که سن بروز اون هم به کودکان رسیده. فیزی، رئیس بیمارستان چشم پزشکی طرفه:
در کودکان به خصوص کودکانی که نزدیک بین یا مایوب هستن، extended near work یعنی کار نزدیک طولانی مدت میتونه اون باعث پیشرفت و افزایش شماره بچه بشه.
در این بین برخی از بیماری های چشمی درمان پذیرن و برخی عوارض چشمی هم مقاوم به درمان. نیل فروشان، دبیر علمی 33 همایش چشم پزشکی ایران:
بعضی از بیماری ها مثل آب مرواری درمان براشون وجود داره، ولی در مورد بعضی از بیماری ها مثل بیماری آب سیاه، تغییرات شبکه ناشی از کهولت سن، بعضن شما اعمال جراحی که انجام میدهید یا کارهایی که برای درمان برای بیماران میکنن بیشتر جنبه های پیشگیرانه داره.
محمد جعفر قائم پناه، معاون اجرایی ریاست جمهوری، هم با یک خبر خوش برای پرستاران به این همایش اومد.
مسبب شد که ساعت اضافه کاری، مبلغی که بابت هر ساعت پرداخت میشه، به اصطلاح افزایش قابل توجهی داشته باشه. قبلا اگر 20-25 تومان بوده، الان حدوداً شاید به نزدیک متوسط دریافتی به 80 تومان برسه.
و در حاشیه اون بازدیدی از دستاوردهای فناوران دانش بنیان عرصه چشم پزشکی داشت.
وقتی که تولید زیاد میشه یعنی بیکاری کم میشه. یکی از عرصه‌هایی که ما مزیت داریم و میتوانیم در عرصه جهانی به اصطلاح ارزندام بکنیم تولیدات دارویی.
محصولاتی که به عرصه تولید رسیده و تونسته با حذف نمونه های وارداتی ارزاوری هم داشته باشه. محمد رضا محمد، فناور:
دستگاه فیکو ویترکتومی برای عملای آب مروارید استفاده میشه. ما اولین تولید کننده دستگاه فیکو ویترکتومی در ایران و منطقه هستیم.
یوسفی، فناور:
حدود 3-4000 دلار قیمتش.
قیمت این پکیج کامل این دستگاه شما چنده؟
حدود 3000 دلار، یعنی نصف قیمت جفت اینا.
بر اساس آمارهای وزارت بهداشت، ایران سومین کشور موفق در درمان بیماری های چشمیه.
بنابر آمارهای انجمن چشم پزشکان ایران، پیرچشمی و آب مروارید مهمترین بیماری های چشمی در کشور ماست که علاوه بر اینکه درمان های قطعی این بیماری ها در کشور در حال انجام، بیماران خارجی هم برای این درمان ها به ایران مراجعه می کنند. طیبه کارگر، خبرگزاری صدا و سیما.
نخستین دانشکده روانشناسی در دانشگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت راه اندازی شد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت 27 تا 30 درصد ایرانیان از یک نوع اختلال روان رنج می‌برند. البته ابتلا به اختلال با بیماری روانی تفاوت دارد.
افتتاح نخستین دانشکده روانشناسی و سلامت اجتماعی در دانشگاه های زیر مجموعه وزارت بهداشت. دانشکده با 3 گروه روانشناسی بالینی، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان و روانشناسی سلامت. آقای زالی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:
پیشبینی ما این استش که بین 27% تا 30% از آحاد شهروندی به دلایلی دچار اختلالاتی از قبیل افسردگی، اضطرابی، اختلالات خلقی و مواردی از این قبیل خواهند بود. در بین کودکان ما باز پیشبینی می‌کنیم که بین 2% تا 8% کودکان دچار درجاتی از اختلالات در تمرکز و یا بیش فعالی خواهند بود.
بر اساس آمارها حدود 300,000 دانشجوی روانشناسی داریم. حالا وزارت بهداشت در بخش بالین به این حوزه ورود کرده. آقای مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی و مدیر گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:
موضوع روانشناسی، به ویژه روانشناسی بالینی، بالینی کودک نوجوان و سلامت و بعضی از رشته‌های دیگه، نیازمند این هستش که دانشجویان عزیز در فیلد مهارت‌های لازم حرفه‌ای رو در حقیقت و مهارتی رو تجربه بکنن.
در سیاست‌های کلی سلامت آمده باید ارتقای سلامت روانی جامعه در دستور کار باشن. آقای زالی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:
بعد از بیماری‌های اسکلتی عضلانی، بار بیماری روانی و به خصوص افسردگی میتونه بار مهمی باشه. نقش بیماری روانی و اختلالات روانی در کیفیت زندگی ایرانیان مؤثر هست. بنابراین باید یک کار ملی همه جانبه در ارتقای بهداشت روان و در افزایش این مسائل جلوی بشه.
برای کمک به ارتقای سلامت روان جامعه، در گام نخست دانشکده روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مقطع ارشد و دکترا دانشجو میپذیرد. هانیه جلی‌نژاد، خبرگزاری صدا و سیما.
پنجمین دوره نمایشگاه لیزر و فوتونیک از 13 تا 16 آبان در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی برگزار می‌شود. رئیس مرکز ملی علم و فنون لیزر گفت در این نمایشگاه 35 شرکت دانش بنیان و فناور آخرین دستاوردهای خود را ارائه خواهند کرد. آقای اسداللهی:
تعداد 6 کارگاه آموزشی خواهیم داشت در کنار این نمایشگاه، که این کارگاه ها همزمان با نمایشگاه در روزهای دوم و سوم برگزار میشه. موضوعات این کارگاه عبارتند از لیزرهای فیبری و کاربردها، لیزرهای نیمه هادی و کاربردها، کاربردهای لیزر در صنعت، حسگرهای کوانتومی، چالشها و چشم‌اندازها، صنعت رمزنگاری کوانتومی، لیزرهای پزشکی که حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و رونمایی از آخرین دستاوردهایشان در حوزه لیزر، فوتونیک و کوانتوم از ویژگی‌های این نمایشگاه خواهد بود.
متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان موفق شدند انواع مختلف جوهرهای نانویی را تولید و به بازار عرضه کنند. بر اساس اعلام معاونت علمی ریاست جمهوری، این جوهرها برای استفاده روی کاغذ، مقوا و انواع پارچه‌ها مناسب هستند و از آنها می‌توان در تولید انواع محصولات از موکت تا روسری استفاده کرد. به گفته متخصصان، این جوهر به راحتی با یک دستگاه سخت افزاری پلاتر روی سطح کاغذ چاپ می‌شود و سپس کاغذ بر روی پارچه قرار می‌گیرد و تصویر با پرس حرارتی در چند ثانیه به روی پارچه منتقل می‌شود. همچنین جوهر امنیتی ضد جل این شرکت در شرایط نوری معمولی نامرئی است، اما در زیر نور فرابنفش به رنگ روشن و درخشانی دیده می شود. از جوهر امنیتی برای سخت‌تر کردن جل یا کپی کردن مدارک استفاده می شود. و دانشمندان با یک روش ترکیبی راه موثرتری برای مبارزه با تومورهای تهاجمی ابدا کردند. به گزارش IE، محققان مؤسسه فناوری ماساچوست در این روش ذراتی مینیاتوری ایجاد کردند که به طور مستقیم وارد تومور می شود. این ذرات دو نوع درمان حرارتی و شیمی درمانی ارائه می کنند که علاوه بر جلوگیری از عوارض جانبی، طول عمر بیمار را افزایش می دهد. سلامت و تندرست باشید. خدا نگهدار.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم.
بیشتر می دانیم. سپهر دانش،
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خداوند مهربانی ها. احسان رولاپور هستم، اینجا رادیو سلامت و سپهر دانش. همکاران و عزیزان من در تهیه سپهر دانش امشب، هماهنگی حمید فرزنده، صدا بردار مهندس رضا شایانی و تهیه کننده عباس روستایی. همیشه در سپهر دانش راجع به این گپ و گفت کردیم که چجوری درمان درست رو انجام بدیم. امشب قراره که در رابطه با این صحبت بکنیم که چرا اتفاقی میفته که ما خطا در درمان هامون داریم. با موضوع پروتز امشب رو شروع میکنیم و با رشته‌های مختلف این بحث مهم رو ادامه خواهیم داد. برای موضوع پروتز چه کسی بهتر از استاد ارجمند جناب کامیار عباسی، متخصص پروتزهای دندانی، فلوشیپ پروتز ایمپلنت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بشه. گفتگو جذابی خواهد بود. ترکیس امشب رو همراه هستیم با جناب دکتر امیر محمد عربی، متخصص جراحی دهان‌فک و صورت از دانشگاه علوم پزشکی البرز. یک سوال رو برای ما مطرح میکنن. شما عزیزان از طریق 30102 همراهی میکنید و انتهای برنامه قطعا پاسخ رو میشنوید. امشب یک ارتباط تلفنی هم خواهیم داشت با جناب دکتر مهداد بهلولی، دبیر دومین کنگره انجمن جراحان عمومی ایران و بخش کنکاش رو هم شنونده هستیم. صدای استاد عزیز و ارجمند جناب دکتر ماهگلی، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، متخصص پروتزهای دندانی و در رابطه با کنگره پروتزهای دندانی برای ما صحبت خواهند کرد. ۲۲:۱۲، همونطور که عرض کردم قرار هستش که یک متخصص جراحی دهان فک و صورت جناب دکتر امیر محمد عربی برای ما امشب سوال رو مطرح بکنن. آیتو سلام، شبتون بخیر.
سلام و شب بخیر. عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیزتون، دکتر عربی هستم، جراح دهان و فک و صورت، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز.
ارادت دکتر، خیلی خوشحالیم از این که در کنار ما هستین و مشتاقیم که سوال رو از زبان شما بشنویم.
قربان شما، در خدمت شما هستم. امشب با ارائه یک کیس نسبتاً رایج که در زمینه کشیدن دندان‌ها یا جراحی داخل دهانی اتفاق می‌افته در خدمتتون هستم. بیمارمون یک خانمی 35 ساله‌ای بودن که هیچ بیماری سیستمیکی نداشتن، آلرژی خاصی نداشتن. بعد از کشیدن دندان حدود 3 روز بعد از جراحیشون مراجعه کرده بودن که با درد و ناراحتی شدید توی ناحیه که دندان کشیده شده مراجعه کرده بودن و عنوان میکنن که بعد از درمان توی 2 روز اول هیچ گونه علائمی نداشتن و به تدریج دردشون تشدید شده و الان براشون غیر قابل تحمله. سوال این هست که این آیا عارضه‌ای رخ داده یا روند طبیعی درمانه و اگه عارضه رخ داده کدوم عارضه شایع میتونه باشه؟ گزینه اول عفونت بعد از جراحی هست، گزینه هم اینه که عارضه‌ای رخ نداده و روند طبیعی درمان به همین صورت.
خیلی عالی. ان شاءالله استاد عزیز شنوندگان ارجمند از طریق 30102 پاسخشون رو ارسال میکنم. پایان برنامه مجدد مزاحم شما خواهیم شد تا پاسخ رو از زبان شما بشنویم.
در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. شنوندگان عزیز و ارجمند، 30102 اولین پیامک رو 913-4571 روشن کرد چراغش رو و نوشته شب سرد پاییزیتون بسیار گرم و شیک و دلنگیز. همراه ما باشین با برنامه خودتون سپهر دانش.
فصل بارش سن همچو آینه به ما، بر جان دشت تشنه بنویس از عطر بهاران، در انتظار فردا شب را سهر کن، از شب گذر کن، سرمست و عاشقانه در خود نظر کن، بشکن در قفس را از تن رها شو، درمان درد دردمندان را دوا شو، از خود دمی برون آ محو خدا شو، خورشیدی در جان تو پنهان است در یاد، یاد تو پریشان است عاشق شد، زیرا عاشق انسان است، خورشیدی در جان تو پنهان است در یاد، یاد تو پریشان است انسان است، دنیا در چشم عاشق نفسی است، بی عشق عالم قفسی است، آزاد از بند و دام قفس شد، با عشق هم نفس شد، در انتظار فردا شب را سهر کن، با کول باری از نور از شب گذر کن، سرمست و عاشقانه در خود نظر کن، بشکن در قفس را از تن رها شو، درمان درد دردمندان را دوا شو، از خود دمی برونا محو خدا شو، خورشیدی در جان تو پنهان است در یاد، یاد تو پریشان است عاشق شو، زیرا عاشق انسان
است. 22:18 دقیقه در استودیوی رادیو سلامت هستیم، سپهر دانش. همونطور که عرض کردم قرار هستش که با یک رویکرد جدیدی چند برنامه آینده رو بریم جلو و به این فکر بیفتیم که چه اتفاقی میفته که درمانهای ما با خطا مواجه میشه، اشکال از کجاست، کم میدونیم، کم تمرین کردیم، چه اتفاقی افتاده. و امشب هم که موضوع پروتز هستش، موضوع جذاب و مورد علاقه خودم و استاد ارجمند جناب دکتر کامیار عباسی اینجان. استاد سلام، شبتون بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. آقای دکتر، به نظرم از اینجا شروع بکنیم که تمام بحث‌های قبلیمون رو یه جمع‌بندی داشته باشیم که چه جوری، چه چیزهایی باید مهیا باشه که درمان ما درست باشه، و بعدش حالا وارد چالش‌هامون بشیم تو درمان‌های پروتزی.
اول واسه اینکه شکست رو بشناسیم، تعریف از شکست داشته باشیم. شکست تو درمان‌های پروتزی سه تا جنبه داره. حالا اینو تو بحثای قدیمم نمیدونم مطرح کردم یا نه، شکست هم سه جنبه‌شو که اگه بشناسیم میتونیم تفکیکش کنیم. یه اصطلاحی هست میگن تفکیک کن غلبه کن، که بتونیم برش غلبه کنیم. شکست یا میتونه تو درمانهای پروتزی یا شکست بیولوژیک باشه، یا میتونه شکست بیومکانیک باشه، یا میتونه شکست استتیک یا زیبایی باشه. یعنی چی؟ یعنی طبق تعریف این تعریف مقالات و کتاب و خدمتون عرض میکنم، یعنی اگر ما یه درمان پروتزی یه روکش واسه یه مراجعه کنندمون درست کردیم، این از رنگش خوشش نیامد، همه چیش هم عالی بود، تماساش، فینیشینگ لاینش، همه چیش ایدئال بود، ولی از رنگش خوشش نیامد، این میشه شکست درمان. یا حتی اصلا رنگش هم میخون ولی مراجعه کنندمون مورد با خیال ناراحت رفت، اینم باز میشه شکست استتیک درمان ما. این تعریف کلی شکست. حالا بخوایم بریم تو جزئیاتش هر کدومش رو بشناسیم، بدونیم که ما بیشتر با کدومش مواجه میشیم، یعنی اون پرچم قرمز یا رد فلگایی که باید تو ذهنمون باشه تو درمان چیا باید باشه. اولین بحثش شکست های بیولوژیک است. شکست های بیولوژیک منظور چیه؟ بخوام ساده تر بگم، معمولا توی پروتزهای دندانی، نه پروتزهای ایمپلنت. علت اصلی شکست های پروتز های دندانی که بر پای دندان هستن همین شکست های بیولوژیک هستن. حالا شکست های بیولوژیک میشه چی؟ خیلی واضح و سادهش میشه پوسیدگی. یعنی شما اگر رستوریشنی یا روکشی به مراجعه کنندتون تحویل بدید، حالا اصطلاح کلی تر بگیم رستوریشن، یه رستوریشنی، یه درمان بازسازی کنندهی به مراجعه کنندتون بدین و این دندون پوسیده بشه یا مشکل پریودونتال ایجاد بشه، این بهش میشه شکست. درست شد؟ پس اگر ما داریم کار دندان داریم میریم جلو، اولین چیزی که باید تو ذهنمون باشه شکست های بیولوژیک یا همون پوسیدگی است. یعنی چی؟ منظورم چی بود؟ چی برداشت کلینیکی بکنیم حالا همکارایی که شنوندن؟ یعنی که آقا مواظب باشیم روکشه بیشتر ممکنه دندون زیر رو پوسیده کنه، از بین بره، مخصوصا تو دندون‌های خلفی، تا اینی که مثلا جنسش چی باشه، تمام سرامیک باشه، چه نوع تمام سرامیکی باشه، چینی فلز باشه، هر چی باشه، اون تطابق و از لحاظ بیولوژیک ماندگاریش این از همه مهمتر. این پس شده تعریف کلی بیولوژیک. بیومکانیک به چه بحثی اشاره میکنه؟ بیومکانیک بحث نیروهاست. ما توی دهان حکمران سیستم دهان چی هست؟ عضلات هست. یعنی تو ذهن عزیزان باشه که همه یعنی یه حکمران اصلی ما تو دهانمون داریم اون عضلاته. عضلم در کنارش چی میاد؟ نیرو میاد. یعنی یه بحث اساسی نیروه. حالا شکست های بیومکانیک یعنی شکست هایی که بر اساس نیروها رخ میده بیشتر تو چه درمان هایی هست؟ بیشترش تو درمان های ایمپلنت ها هست، یعنی رو پروتز های مبتنی بر ایمپلنت بیشتر با شکست های بیومکانیک مواجه میشن. پس پرچم قرمز اول تو کارهای دندونی ما بیشتر نگران شکست های بیولوژیک، پوسیدگی، این چیزا باید باشیم. تو بحث ایمپلنت بیشتر باید نگران شکست های بیومکانیک باشیم. حالا شکست بیومکانیک یعنی چی؟ شکست بیومکانیک، ساده ترین شکست بیومکانیکی که توی دهان واسه روکش ها ممکن رخ بده، شکستن چینی روکش هست، یا شکستن اصلا اون رستوریشن به هر نوعی هست. این میشه شکست های بیومکانیک. مورد بعدش هم که بخوام عرض کردم دیگه، شکست های استتیک. به هر دلیلی که ما روکشی که میدیم مورد پسند بیمارمون نباشه، این میشه شکست استتیک. حالا یه سوال اینجا پیش میاد که آیا من تو همه کیس هایی که دارم رستوریشن هم یا پورتزم رو تحویل میدم، من حتما میتونم از لحاظ زیبایی اون صدمو بذارم؟ اصلا بعضی وقتا شاید اون سیستم دهان دندان اجازه نمیده. ما چجوری از این شکست زیبایی جلوگیری کنیم؟ اینجا یه نکته طلایی هست که همکارا تو نظرشون اگر باشه خیلی کمکشون میکنه در آینده، یعنی یه دندان پزشک موفق ساختن از اینجا میاد. تو شکست برای جلوگیری از شکستای زیبایی یا شکستای استتیک، ما تو جلسه اول، تو جلسه طرح درمان دادن با توجه به تجربیات کلینیکیمون یا کلینیکال جادجمنتمون، باید به مراجعه کنندمون یه دیدی از درمان نهاییش بدیم از لحاظ ظاهر. یعنی کسی که پیش ما مراجعه میکنه ممکن اون اطلاعات پایه یا دیفالت ما رو نداشته باشه در زمینه دندون پزشکی. ممکن ما ببینیم فضاها مناسب نیست، تحلیل لثه داره، از لحاظ ابعاد مختلف، چه مزیودیستالی چه سرویکو اوکلوزالی، این روکش کانتورش یا فرمش متناسب با دندون متناظرش نیست، ولی اینو مراجعه کننده نمیدونه. پس چی شد؟ اینو خلاصش بخوام بکنم، یعنی شما اگر یه رو فضا زیاد باشه اون ناحیه واسه یه دندون، یه کاری که روکش انجام میدین، یعنی در نتیجه یه روکشی میذارین که نسبت به دندون متناظرش بزرگتره، ولی اگر این اینو اولش به مراجعه کنندتون بگین، خیلی هم قابل لمس با آینه میشه اینو به مراجعه کننده منتقل کرد. این اگر این درمانو پذیرفت دیگه اون شکست استتیک رخ نمیده، یعنی مراجعه ارزم چی بود، شکست های استتیک خیلی وقتا سابجکتیو هست. ببینین یه ارزیابی هایی، من همیشه گفتم یه ارزیابی هایی داریم سابجکتیوه، شخص به شخصه، مثل توصیفیه، یعنی آیا روکش قشنگه، روکش زیباست. معمولا شکست های استتیک سابجکتیو هستن، یعنی شخص محور هستن، یعنی شما ممکنه رنگ آدو واسه یکی خیلی زیبا باشه، واسه یکی خیلی زشت باشه، درست شد. معمولا شکست های بیومکانیک و اون دو موردی که گفتم ابجکتیوند، یعنی هر کی بیاد روکش بشکنه دیگه میگه روکش شکسته دیگه، شما مراجعه کننده ای ندارین، یا کسی نیست که با روکش شکسته بگه به به دست شما درد نکنه، یا اگر روکشتون پوسیده زیرش پوستگی داد از بین رفت آبسه کرد، هیچ کی نمیاد بگه دست شما درد نکنه. مثلا منظورم احتمالا رسونده باشن دیگه. شکست های چیزای ابجکتیو بین فرد به فرد نیست، ریاضیات دو به اضافه داره، ولی شکستای استتیک چون سابجکتیوه خیلی وقتا ممکنه همکارا تو ذهنشون این بیاد که من از این بهتر اصلا نمیشده ما به این بدیم، یعنی خیلی هم پیش میاد که مراجعه کننده پیش 10 تا همکار دیگه هم میره، همه هم میگن خوبه، ولی اینکه ناراضیه. این کلید طلایی حل این مشکل کجاست؟ کلید طلایی حل این مشکل اینه که ما تو جلسه اول توی ارزیابی های اولیه‌مون یه دیدی از اون نتیجه کلیمون به مراجعه کنندمون بدیم. این خیلی باعث میشه، چون ببینین همیشه تو ذهنتون باشه طرح درمان از طرف درمانگر ارائه میشه، مراجعه کننده میتونه طرح درمانو بپذیره، میتونه رد کنه، این حق طبیعیشه. دخالت در اموری میتونه داشته باشه که مربوط به شخصی سازی و زیباییش باشه، نمونهش همین که گفتم، ولی مثلا از لحاظ ابعاد اگر شما قرار باشه یه روکشی بدین که نسبت به دندونای دیگه بزرگتره بر اساس فضا، اینو نمیتونه مراجعه کنندتون بهت بگه که من نمیخوام، من میخوام یه روکشی بدی هم اندازه، چون دیاستم ایجاد میشه دیگه از لحاظ باعثش، یعنی اگر این کارم انجام بدین شکستا رو تبدیل میکنه به شکست بیولوژیک، میتونه اون درمان رو رد کنه. پس کلید طلایی جلوگیری از شکست های درمان تو بحث شکست های استتیک اینه که ما تو جلسه اول تمام نکاتی که پیش با افتاده است، حتی واسه ما خیلی از عزیزان میان میگن این معلومه دیگه، این فضا به این فضاش بیشتره، یا مثلا رنگش نمیشه در بیاد، یا مثلا یه چیز دیگه که خیلی رخ میده. هر کدوم از عزیزی به من میگفت این بی مراجعه کننده من هر کدوم دندوناش یه رنگه، اشتباه هم نمیگفت، چون یکیش رستوریشن های مختلف تو زمان های مختلف داشت، بعد درش میگفت این رنگش من با هر دندونی بذارم بالاخره با یه چند تاش نمیخونه. خب اینو ما باید همون اول به مراجعه کننده میگفتیم، ممکن بود انصراف از درمان بده، یعنی همین انصراف از درمانش جلوگیری از شکست انجام میده.
درست. پس سه تا بخش داشتیم، هر بخش رو باید پیگیری کنیم، و این بخش زیبایی هم چقدر تعامل با بیمار مهمه.
بله.
اما تو این نوبت آیتو به اتفاق شما و شنوندگان عزیز بریم بشنویم درباره دومین کنگره انجمن جراحان عمومی ایران که از 9 تا 11 آبان ماه است.
سلام، من دکتر مهرداد بهلولی هستم، عضو هیئت مدیره انجمن علمی جراحان عمومی ایران و دبیر دومین کنگره انجمن جراحان عمومی